بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر شده دیروز که بحث جدید رو وارد میشیم با عنوان مناسبات ادله استصحاب با ادله حمل فعل غیر بر صحت. مسئله همونطور که دیروزم اشاره کردیم به غایت محل ابتلاست، یعنی کمتر میشه انسان در زندگی روزانش با این پدیده مواجه نباشه. دیروز عرض کردم شما وقتی وارد مسجد میشید و یه نماز اقتدا میکنید و شک دارید که مثلا امام درست وضو گرفته یا نه، حالا درست که میگیم لازم نیست شبهه حکمیه باشه، شبهه موضوعیه، چون گاهی انسان وضو میگیره یه جایی از بدنش خشکه یا مانع داره متوجه نمیشه، یا حتی گاهی خوب اختلاف فتاوا هست، یکی مس پشت پا رو به طور کامل واجب میدونه، یکی هم مس پشت پا رو به طور کامل واجب نمیدونه. حالا اگر مبنای اون شخص معموم این باشه که باید پشت پا به طور کامل مس بشه، یعنی به قدری که دست حجم پا رو میگیره که خب خیلی مبنای قوی هست در مسئله، حداقل احتیاط بسیار خوبه اگه نگیم واجبه، و خب بعضی هم نه. میخوام عرض کنم که در یه جماعت انسان این مسئله رو داره، یا یه کسی رو نائب میکنه برای مردش نماز بخونه، براش بره حج، خب اگر یقین نداشته باشه که درست انجام میده، تازه انسان همیشه یقینم هم داشته باشه در حکم داره که طرف اشتباه نمی کنه، در موضوع که همیشه انسان احتمال خلاف میده، بازم با اصالت و صحت کارو درست میکنیم. اجمالاً و همه اینا میدونی که خلاف استصحابه، چون استصحاب خلاف اینو میرسونه. البته استصحاب نمیگه که وضوی این آقا باطله، ولی میگه ایشون سابقا طهارت نداشته، وضو گرفته، چون شک میکنیم وضوش درست بوده یا نه، شک میکنیم طهارت داره یا نه، استصحاب عدم طهارت داره، چون هر وضوی انسان مسبوق به عدمه، بالاخره خواب که بوده بلند شده، از خواب که بلند شده دستشویی که رفته، یعنی همیشه اگر احتیاط کنه میگیم خیلی وقتها اصالت و صحه یه چیز میگه، جناب استصحاب یه چیز میگه. حالا اینجا بحث میشه که در کشاکش بین استصحاب و اصل صحت کدام مقدمه. دیروزم اشاره کردم مسئله مثل بحث قرعه نیست که تقریبا محل وفاق باشه، انشاءالله برسیم و کلماتو نقل بکنیم متوجه میشید که اختلافات عمیق. ضمناً ما این بحثای این در واقع دو سه ماه اخیرمون میدونید که دو هدفه شده، هم خب داریم بحث مناسبات استصحاب رو با این قواعد میکنیم، هم بالاخره یه گزارش نسبتاً خوبی از این قواعد دستمون میاد. نمیگم گزارش کامل، گزارش کامل تو قواعد فقه، ولی خب همین نکاتی که گفته میشه، گزارشی که میدیم از این قواعد، خب ما رو بر این قواعد خیلی آشناتر میکنه از قبل. ازا اینم توجه داشته باشیم. من این کار رو اینجا انجام میدم، این اول میان یه گزارشی از قاعده اصالت صحه میدین. البته میگم گزارش، نمیگم یه تحقیق به سرانجام رسیده، اونو دیگه خودتون انجام بدید. الانم که ما هم که تون پیش نمیریم، از این جهت به نظرم حسن کار همینه که چون سریع نمیریم فرصت میکنید مطالعاتی هم از خارج انجام بدید. اصالت الصحه هم که معمولا علما دربارش بحث کردن، گرچه ما معتقدیم خیلی جای بحث داره، یعنی من فکر میکنم یه زمانی فرصت بشه، چون نگاه های اجتماعی، نگاه های سیاسی هم تو مطلب اثر گذاره، خیلی اثر گذاره، که خب کمتر با این نگاه ها بررسی شده، ولی همونقدر که بررسی شده خیلی خوبه. آقای بجنوری، آقای نراقی، آقای مراقی، حالا اینو که من خبر دارم، شایدم تو دورانهای اخیر هم از معاصران، خب بعضی از مراجع در قید حیات و وفات متوفا، بعضی از حتی فضلای حوزه، اینا هم قواعد فقه نوشتن که حتی نمیدونم حالا به خصوص یادم نیست که اینا دارن یا ندارن. به هر حال تو رسائلم که هست، به خاطر اینکه تو رسائل دیگه آقای نائینی آورده، آقای خویی آورده، دیگران آوردن، ادبیات خوبی داره. البته میگم بازم جای بحث داره، احیانا کسی دنبال موضوع هم باشه، موضوع قشنگیست. خود اصالت و صحه در فعل غیر اگرم تیک بزنن که کار شده، میشه مخصوصش کرد مناسبات استصحاب با اصل صحه. یعنی همین بس، همین عنوان هفتم میتونه یه موضوع پایان نامه خوبی باشه برای کسانی که دنبال موضوعی هستن که تصویب بشه و رد نشه. به هر صورت حالا اینا روزه هایی بود که ما خواندیم. بیاد سراغ بله بحثمون. پس اجازه ما یه گزارشی از اصل صحت داشته باشیم، حالا بدون توجه به مناسباتش با استصحاب. شاید یکی دو روز این کار طول بکشه گزارش، تا انشاءالله بعد بریم سراغ مناسبات. ببینید یه مطلب اینه که نمیدونم دقت کردید تو تعبیر من یا نه، اصالت صحت در فعل غیر. بله، خب گاهی سوال پیش میاد که آیا انسان اگر در کار خودش، کار گذشته شک کنه، آیا اصالت صحت میتونه جاری کنه؟ یعنی یک کسی از ما بپرسه چرا تیت زدید اصل صحت در فعل غیر؟ آیا ما چیزی به نام اصل صحت در فعل خود نداریم؟ یه وقت نگید که خب آدم فعل خودش که میدونه، حالا بالاخره میدونه درسته یا غلطه، و میدونه که این حرف درست نیست. کم انسان به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه در فعل خودم شک نمی کنه. مثلا یه چیزی سابقا خریده، مثالی که فقها دارن، نمیدونه زمان بلوغش خریده که درست بوده و اعتبار داره، یا زمان عدم بلوغش خریده. بنابراین که بگیم بیع سبی ولو ممیز باطله، درست نیست. خب این حال نمیدونه، شک میکنه در کار. یه مدتی اوائل بلوغ نماز خونده، نمیدونه درست خونده، یا بعدن حمد و سوره و وضو و غسل و اینا رو یاد گرفته، یا میدونه یه مقدار مثلا غلط خونده اما نمیدونه چه مقدار. خب اصل صحت میتونه جاری کنه نسبت به اون مقداری که دیگه مشکوکه، حالا مقداری که بد خونده دو دفعه بخونه، اما مقداری که شک داره. یعنی کم لهو من نظیر، که انسان در فعل خودم شک میکنه. خب آیا اصل صحت در فعل خود نداریم که تیت میزنیم در فعل غیر؟ ببینید، باید من به شما بگم که ما اصل صحت در فعل خودم داریم، ولی اصطلاحاً اصل صحت بهش نمیگن. البته من تو برگ اینجوری نوشتم، ولی صبح که داشتم آماده میشدم بیام برای شما بحث کنم، نگاه میکردم دیدم واقعش، حالا به قول خودمون، بیشتر از علممون اینجا نوشتیم. باید بگیم حداقل نزد برخی، من نمیتونم به همه نسبت بدم بگم فقها از این در فعل خود تعبیر به اصل صحت نمی کنن. شاید مثلا تو کلمات علامه من تو ذهنم هست که تعبیر اصل صحت میکنه در فعل خود، ولی حالا از این تعبیر که بگذریم، میدونید که ما در فعل خود اصطلاحا یه اصل دیگه ای داریم که کار همین اصل صحت رو میکنه، حال ولو اسمش نذاریم اصل صحت. ببینم تو ذهنتون میاد، دو تا قاعده قبلا داشتیم ما، اصل تجاوز، قاعده تجاوز و قاعده فراق، با این تفاوت که قاعده فراق وسط عمل، ببخشید، تجاوز وسط عمله. مثلا از حمد تجاوز کردید رفتید تو سوره، خب قاعده تجاوز دیگه. قاعده تجاوز چیه؟ یعنی از محل گذشتی، یه لعنت بر شیطان بکن، بگو درست گفتم. حتی اگر نمیدونی خوانده یا نخوانده، بگو خواندم. یا قاعده فراق، حالا فراق رو باید خونده باشه، میگن اگر تموم شده کار، فراق رو بعد از عمل اجرا میکنن، تجاوز و وسط عمل. یادتون باشه ما تو بحث قاعده فراق هم اینا تازه خواندیم دیگه، یکی دو ماه پیش بود میخواندیم، که آقایون میگن در غیر باب عبادات هم جاریه. اگر اینو گفتیم که در البته اختلافی بود، اگر گفتیم که در غیر عبادات هم جاریه، یعنی در عبادات جاریه، در معاملات جاریه، ما نسبت به فعل خودمون قاعده فراغ جاری میکنیم. یعنی مثلا اگر بعد از 5 سال شک کردیم نمازی که خوندیم با حمد و سوره صحیح بوده یا بدون حمد و سوره صحیح، بگیم فراق. خب قاعده فراق همون قاعده، یعنی در مفاد همون قاعده صحت میشه، متا در فعل خود. یعنی میخوام عرض بکنم که اگر ببینید، اگر ما مثل خیلی ها قائل بشیم که قاعده حمل فعل صحت در فعل خود وقتی خود طرف شک میکنه نداشته باشیم و این اصطلاح رو به کار نبریم، نگران نیستیم به جاش اصطلاح قاعده تجاوز اگه وسط کار باشه و از محل گذشته باشیم، یا قاعده فراغ اگر کار تمام شده باشه. خب این یه نکته ایست که جالبه. فقط دوستان این عبارت برگر رو حالا طبق همین تردیدی که من کردم یه دستکاریش بکنید. برگر رو دارید که 4 دستی و 3؟ بله. خب بعد از شماره 7 که وسط صفحه باید باشه، 6 7، بله، نه من درسته، نه میگن 5 نداره، از 4 اومده 6، اون بالا رو هفت دارن. درست کنم من بسیار اجازه میدید. پس شما رو شماره هفت که مناسبت بعدش شماره یکه، درسته؟ این یعنی اولین گزارش، اولین گزارش. اینو من میخونم اینجوری اصلاح کنید. اصل صحت گاه در فعل خود، تو پرانتز، حمل فعل خود بر صحت جاری میشود که این را اصل صحت اصطلاحی نگویم. یعنی اصل صحت اصطلاحی همون فعل غیره. که این را اصل صحت اصطلاحی نگویند، بگید به نظر برخی، که این را به نظر برخی، یا مثلا در محاوره برخی بگونم مثلا آقای خویی از این گروهه که میگه این اصل صحت بهش نگید، ولی مثلا شیخ انصاری تو ذهنم هست، ایشون نه به کار میبره، گفتم علامه هم یه جا به کار برده، لذا این به نظر برخی بیارید که دیگه فکر نکنیم این اجماعیه. همین یه کلمه به نظر برخی اضافه کنید، مطلب دیگه کامله. چی؟ اینو تو شماره گزارش ادامه میگم، اجازه بدید ادامهش یه چیزی داریم که به درد این سوال شما میخوره. ببینید، پس حمل فعل خود بر صحت الان محل بحث ما نیست. ما حمل فعل غیر رو الان بحث میکنیم، یعنی بنا داریم بحث کنیم. یه مطلب دیگه، نمیدونم فضلایی که فقه ما هم میان تو جمع شما یادشون هست یا نه، یا اصلا اون موقع بودن یا نه، چون بله مدت خیلی قبل بود، مدتی پیش بود، تو فقه بحث میکردیم که دقت کنید آیا ما حمل فعل غیر بر حلال داریم؟ نمیدونم این اصطلاح به این شکل جایی اومده یا نه، ما تو فقه بحث میکردیم حمل فعل غیر بر حلال. غیر از حمل فعل غیر بر صحت خیلی هم اثر داره ها، خیلی اثر داره. مثلا ببینید یه نفر فرض کنید داره غیبت میکنه، خب اگر این کارش حرام باشه، غیبت حرام باشه، من وظیفه نهی از منکر دارم، چون کسی که حرامی مرتکب میشه و شما احتمال اثر میدید باید نهیش کنید، نهی از منکر. ولی خب احتمال داره که این آدم رصد کرده باشه و غیبتی که داره میکنه غیبت حلال باشه، مثلا غیبت کسی داره میکنه که متجاهر به فسخه، من خبر ندارم. اگر غیبت حلال باشه نهی از منکر نمیخواد. ما دوستان به این مناسبت، به همین مناسبت فکر کنم تو بحث غیبت هم بوده و خواستید ببینید مکاسب محرمه در بحث غیبت که وظیفه شنونده غیبت چیه، میدونید که وظیفش نهی از منکره. بعضی گفتن یه وظیفش دیگه دفاع از مقتابه، یه وظیفه دیگهش رد، دو سه تا وظیفه درست کردن، البته اختلافی هم هستن، ولی نهی از منکرش دیگه اختلافی هم نیست. خب من اگر فعل اینو حمله بر حلال کنم، یعنی غیبت حلال، خب وظیفه ندارم نهی از منکرش کنم. ولی اگر همچون اصلی نداشته باشیم، خب غیبت هم که مقتضی اصلش حرمته، مگه استثناء بشه، وظیفه نهی از منکر دارم. لذا سوال میشه حمل فعل غیر بر حلال. یا یه آقای روحانی میبینم امام جماعتمونه داره غیبت میکنه، خب اگر بگم انشالله که مسوقشو پیدا کرده، خب میتونم زور برم پشت سرش نماز بخونم. ولی اگر حمل فعل غیر بر حلال نباشه مشکل میشه. ببینید حمل فعل غیر بر حلال. باز به بحث ما ربطی نداره، حالا قبول کنیم یا نکنیم، چون ادله شو باید دید و اونجا ما ادله رو آوردیم. اما حمل فعل غیر بر حلال نباید با حمل فعل غیر بر صحت مقابل بطلان، اون مقابل حرامه، این مقابل بطلان اشتباه بشه. ولذا یه فرق اساسی، باز حمل فعل غیر بر صحت علما اختصاص به مسلمان نداره، اختصاص به شیعه نداره. حمل فعل غیر، غیر یعنی غیر خودت، یهودی باشه، مسیحی باشه، بودیست باشه، هندویست باشه. اما حمل فعل غیر بر حلال اگرم قبول کنیم در کدام حوزه هست؟ حوزه مسلمانیه، چون اون که به آیین ما که معتقد نیست که بگیم فعلش رو حمل بر حلال کنیم. حالا اگه این یهودی داره شراب میخوره بگیم حتما به خاطر اسخراره داره میخوره که بشه حلال، شاید از باب استراره داره میخوره، خونه اون اصلا عقیده نداره، مصرف میکنه. ولی حمل فعل غیر بر صحت اختصاص به مسلمان نداره. البته این که دارم براتون میگم، گزارش میدم، تلقیم نکنید که مورد اتفاق هم است. مثلا من تو کلمات مرحوم ناینی دیدم که منشأ حمل فعل غیر بر صحت رو میگه ظهور حال مسلم در عدم اقدامی علی الفساد. خب دقت کنید، اگر دوستان یه عالمی اینجوری بگه، بگه که مدرک اصالت و صحه در فعل غیر اینه، ظهور حال المسلم فی عدم اقدامه علی الفساد. خب اگه اینطور باشه اصل صحت هم مختص مسلمانان میشه، همونطور که اصل حمل فعل غیر بر حلال اگر قبول کنیم مال مسلمانانه، اینم مال اونه. ولی بگم بهتون، خیلی وقتها وقتی علما تعبیر میکنن اعم از مسلمان و غیر مسلمان، منتها صحت رو در حمل فعل غیر بر صحت میگن صحت واقعی. صحت واقعی الزاماً لازم نیست مقید باشه در حوزه شریعت اسلام، اما بیشترش رو میخوای باید دیگه تو کلمات برید و در بیاری. عرض کردم براتون که خود این یه بحثی داره، البته هم در این قالب هم در این قالب که حالا تو خود شرعی، مثلا اگر مجتهد شما یه نظری داره، مجتهد اون آقا یه نظر دیگه داره، آیا حق دارید حمل فعل مسلم بر صحت بکنید یا ندارید؟ مثلا همین که مثالی که زدم، شما مبنای اجتهادیتون یا تقلیدیتون اینه که باید کل پشت پاپ مس بشه، ولی معمول فقها چی میگن؟ میگن اگر یه خطی هم بکشی پشت پا بیاد بالا کافی میدونن دیگه، با یه انگشت کسی مس کنه میگن کافیه. حالا اگر امام این عقیده رو داره، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، ولی شما این عقیده رو ندارید. یا مثلا شما سه تا تسبیحات لازم میدونید، اجتهادن یا تقلیدن. ولی امام شما کسی است که یه تسبیحات کافی میدونه، اجتهادن یا تقلیدن. ولذا شما شک میکنید یه بار میگه یا سه بار. یا مثلا دیدید خیلی ها تکبیر قبل از رکوع رو مستحب میدونن دیگه، تکبیر قبل از رکوع از ادله اینجور در نمیاد، از ادله لااقل احتیاط واجب در میاد که آدم بگه بره رکوع. ما این گرفتاری رو داریم تو اقتداء بر دیگران. خب نمیگن یا تو راه میگن، تو مسیر میگن بهتره که مستحبه و میشه ذکر مستحب و نماز رو به قصد ذکر مطلب تو مسیر گفت. حالا اگر کسی که میخواد اقتداء کنه این الله اکبر رو لازم میدونه یا احتیاط واجب میکنه، آیا تو این موارد میتونه حمل بر صحت کنه؟ با اینکه معتقد این با معتقد او فرق میکنه. عموما میگن آره، عموما میگن که منظور از حمل فعل غیر بر صحت نه صحت اند خودش، صحت واقعیه. که حالا به نظر منی که معمومم صحت واقعی اینه که تسبیحات سه بار گفته بشه، پشت پا کامل مست بشه، اون الله اکبر گفته بشه، سوره بعد از هم خوانده بشه، اگه نماز صبح اقامش گفته شده باشه. میگن نه اشکال نداره حمل فعل، البته مخالفم داره ولی اینجوری صحبت میکنن. یه حال همین هرچی میخواد تعبیر بکنه، این خیلی بحث عمیقی نیست، این که دیگه روشنه که اختلاف فتوا هست، یکی از اینا واقعیه، بقیهش هم حجته، اینا دیگه باید صاف شده باشه، به اصطلاح عذره برای شما، معذره به قول آقای آخوند. خب این که میگم اصل صحت خیلی بحثای خوب و شیرینی داره و جای کار داره همینه. ببینید من تا اینجا حالا به اصطلاح یک گزارش دادم که اولا حمل فعل غیر اصالت صحت در فعل غیر است نه فعل خود، اونو بگید فراغ و تجاوز. دو که نبود، ادامه هم گزارش بود، حمل فعل غیر بر صحت مقابل فساد مقابل بطلان محل بحثه، نه حمل فعل غیر بر حلال، که حتی اونم جای خودش جای بحث و گفتگو داره. اینو دوستان گزارش اول حساب کنید. و اما گزارش دوم چیه؟ گزارش دوم اینه که اصالت و صحه با این همه حالا نقش و کاربرد و گستره، مدرکش چیه؟ مدرکش چیه؟ ببینید من کلمات رو نگاه کردم، علما از 5 نهاد استفاده کردن، ادله 5، معمولا ادله 4 میگیم، الان من میگم 5، از قرآن، سنت، روایات معصوم علیه السلام، عقل، اجماع و سیره. حالا سیره علما و مسلمین، سیره عقلا، سیره متدینین، که اینا هر کدومش تعبیراتی است که بعد روش حساس میشه، به اینا تمسک کردن. معمولا دلالت قرآن رو و سنت رو و عقل رو نپذیرفتم. اگر وقتی بذارید دوستان یک ساعتی امشب رسائل رو ببینید، حداقل شما بنای بحث نداریم، گزارش داریم میدیم. ایشون بعضی آیات قرآن رو میاره رد میکنه، برخی روایات رو میاره رد میکنه، بحث عقل رو مطرح میکنه اشتباه نکنم، حالا ایشون هم نگفته باشه دیگران دارن، نگاه کنید رد میکنه. ولی به دو تا نهاد که میرسن بار میاندازن، قبول میکنن، یکی اجماع و دیگری سیره. حالا این که میگن بار میاندازن، بعضیا اجماع رو هم قبول نمیکنن، اما به سیره که میرسن دیگه وای میسن، میگن آره سیره خوبه. خب ما که بنا داریم گزارش بدیم دیگه، از این دو تا نهادی که عرض کردم، اجماع و سیره، مرحوم شیخ انصاری از این گروهه، اونا رو قبول نمیکنه، اما به اجماع که میرسه. معمولا شیخ انصاری میدونید که اجماع رو مقید، اجماع قولی، اجماع عملی. اجماع قولی یعنی همون نظر علما که رأی که دادن، فتوا که دادن، همون اجماعی که من و شما آشنا هستیم، اجماع قولی میگه. اما اگر بگه اجماع عملی یعنی سیره. حالا اجماع عملی علما یا اجماع عملی مسلمین، که شیخ تعبیر به این داره، میفرماید که لا یخفا علی احد، ما این توپ میاد میدان، پوشیده نمیماند بر احدی که سیره مسلمانان در همه اعصار، و اضافه کنید همه امکنه، یعنی یه سیره هم جهانی، جهانی اسلامی ها، هم جاودانه است تا امروز، که اگر در مورد کار دیگری شک کنن آثار صحت رو بار میکنن، و جز یک مکابر وسواسی این رویه رو انکار نمیکنه. خیلی تعبیر بلندیه. مرحوم حاج شیخ آیت الله مؤسس حاج شیخ عبدالکریم، دیدم که ایشون تعبیر شیخ انصاری رو عوض کرده و از تعبیر سیره مسلمین برده تا بنای عقلا. خب خیلی وسیع تر میشه، یعنی دیگه سیره جهانی اسلامی نیست، جهانی انسانی میشه دیگه، سیره عقلا. میگه بنای عقلا بر حمل فعل غیر بر صحت. خب اشکال نداره، حالا بعید میدونم غیر از اینم باشه. حالا گرچه علمای ما میدونید گاهی تو اتاق میشنن ادعای بنای عقلا میکنن، میگن خب ما که داریم میبینیم تو بازارم که هست، رفقامونم که تا حالا هرچی اومدن همینو گفتن مثلا. ولی نه، واقعا بعضی وقتا ببینید انسان تو اتاقش هم نشسته باشه میتونه بالاخره مثلا در کشورهایی که حکومت اسلامی دارالاسلام نیستن، اونا اگر مثلا شک کنن مطابق مقرراتشون عمل شده یا نشده چیکار میکنن؟ یه جنسی از یه نفر میخرن، نمیدونن مطابق مقررات مالک شده یا نشده، یه سند تنظیم شده با مهر محضر میبینن، شک میکنن که تو یک فرایند قانونی طی شده یا در یه فرایند قانونی نبوده، خب حمل فعل غیر بر صحت میکنن دیگه. یعنی ولی خب ببینید ما چون صحت، منظور صحت شرعی و اینا بحث میکنیم، ضرورت نداره از بنای عقلا، کار ما رو هم که سیره مسلمین حل میکنه دیگه. دیدم دوستان آقای خویی، آقای خویی میدونید که یک مبنایی داره که مثل شیخ و اینا ندارن، ایشون عموما اجماعات رو میفرسه به هوا، بلدی دیگه مبنای ایشون رو، ایشون چون بعد از آقای آخونده و این حرف آقای آخون آورد گذاشت تو دهانها که اجماع اگر مدرک دیگری داشته باشه خودش شخصیت حقوقی مستقلی نداره، ولذا حتی احتمالم بیدیم مدرکش همون ادله هست، خب اون ادله رو نگاه میکنه. ولذا ایشون میگه در اینجا شما احتمال نمیدید مدرک اجماع بعضی از آیات قرآن باشه که ما قبول نداریم، احتمال نمیدید مدرک اصالت صحت بعضی از روایات باشه، مثل ز امر اخی که علا احسنه، این روایات برای مردم نقل کردید حتما. خب احتمال که میدید این اجماع دیگه به درد نمیخوره. تازه ایشون میگه از کجا اجماع؟ بله اجماع فعل جمله داریم، اما میتونیم با این گستره وسیعی که برای اصالت و صحه امروزی ها میگن بگیم از اول تاریخ فقه همه میگفتن. دلیلی دارید؟ لذا این فقیه سترگ، بقیه رو شما بگید، اجماع رو به عنوان یک دلیل قبول نداره، ولی به سیره که میرسه، همونی که شیخ میگفت اجماع عملی، سیره مسلمین. بعد دیدم آقا این یه تعبیر دقیقی هم داره، میگه مسلمین متدینین. ببینید این معناش اینه که صرف مسلمان بودن کافی نیست. حالا اگر یه سری مسلمانانی باشه که لایوبالون هستن، لاوبالی هستن، میتونیم مثلا به سیره مسلمانان لایوبالی، لایوبالون باید دیگیم یا لاوبالی میگیم تو فارسی، یا نه سیره مسلمین من حیث انهم مسلم، من حیث انهم متدینون. مثلا مسلمان ها نماز ظهر میخونن، نماز ظهر چهار رکعت میخونن، حالا اصلا قرآن هم نداشته باشیم، روایت هم نداشته باشیم، خب این سیره مسلمین از من حیث انهم متدینون. اما حالا اگر فرض کنید بین مسلمان ها یه چیز سیره شد، امروزه بحث بدحجابی، کمحجابی، بیحجابی تو جوامع اسلامی سیرت، یعنی به این معنی که وجود داره، خیلی هم عمل میکنم، یا ممکنه یه کار عامتری باشه از اینم. این سیره مسلمین من حیث انهم مسلمین نیست، من حیث انهم ایرانیون، من حیث انهم مثلا عرب، من حیث انهم ترک، فارس، لور، عجم، اینا قهرن فایده نداره. لذا این تعبیر من خوشم اومد، دقتی که هست، گرچه دیگران هم منظورشون هست سیره مسلمینه، ایشون اینو قبول میکنه. اینم دوستان گزارش دوم که گزارش جمع و جوری بود، مدرک اصالت و صحه اگر همه رو صرف نظر کنیم سیره رو نمیتونیم نادیده بگیریم و این کافیه. سیره هم از قدیم بوده دیگه، امضا ممضا و اینا یه وقت دنبالش نباشید، قهرن امضا شده است. اما گزارش سوم رو انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.